بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در دلالت لفظ امر بر وجوب بود. نظر اول که لفظ امر به وضع دلالت میکنه بر طلب وجوبی. مختار خود ما هم همین قول اول بود که دیروز گذشت. قول دوم که بحث امروز ماست اینه که لفظ امر دلالت میکنه بر وجوب اما بالاطلاق نه بالوضع. این کلام از مرحوم آقا ضیاء عراقی است. مرحوم آقا ضیاء عراقی در چند جا هم در تقریرات ایشان هم در خدمت شما عرض کنم که کتاب مقالات این را اشاره کرده و فرموده، اما کلام ایشان خالی از غموض و اضطراب نیست. لذا کلامی رو که از ایشان نقل میکنیم از برداشت مرحوم آقای صدر که برداشت ایشان هم دور از کلام آقا ضیاء نیستش. اگر بخواید مراجعه بکنید کتاب مباحث الاصول جلد 2 صفحه 45 و در همین کتاب آدرس مقالات و آدرس تقریرات ایشان که نهایت الافکار ذکر شده، صفحه 45 مباحث الاصول جلد 2 صفحه 45. خدمت شما عرض کنم لذا این تقریری که از کلام مرحوم آقای ضیاء عرض می کنم به تقریر مرحوم آقای صدر به برداشت ایشانه. مرحوم آقای ضیاء فرموده که کلمه و امر و لفظ امر وضع شده برای ذات الاراده، منتها این اراده دو قسمه، اراده شدید داریم و اراده ضعیف. اراده شدید همون اراده است که ازش تعبیر میکنیم به وجوب، و اراده ضعیف همون اراده است که ازش تعبیر میکنیم به ندب. بعد مرحوم آقا ضیاء فرموده است که این اراده وقتی که شدت پیدا میکنه به این اراده چیزی ضمیمه نمیشه، بلکه این طلب و اراده است که شدت پیدا میکنه. اما در طلب و اراده ضعیف در واقع مرکبه، یعنی اراده ناقصه ایست، طلب ناقصی است که این اراده مرکب از یک وجود و عدم هستش، از اراده و یک عدم شدتی است که چیه، این اراده در واقع مرکب از اونه. خب وقتی که لفظ عوض شده برای ذات الاراده، اگر اراده شدیده که همون وجوبه اون مراد باشه، احتیاج به معونه و بیان زائدی نیست، چون اراده شدیده چیزی جز اراده نیست. اما اگر مراد اراده ضعیفه باشه، اراده ضعیفه چیه؟ همراه با یک نقص هستش، همراه با یک نقص هستش، همراه با مرکب از یک امر دیگری هست. برای اون جزء دیگر و اون امر دیگه احتیاج داریم به یک معونه و بیان زائد. از اطلاق یعنی عدم ذکر قرینه و عدم ذکر یک امر زائد استفاده می کنیم که اون اراده شدیده، اون طلب و اراده شدیده مراد بوده. چون اگر مراد متکلم طلب و اراده ضعیف باشه، احتیاج داره به یک بیان زائد و معونه زائد. این ماحصل فرمایش مرحوم آزیا عراقی بعد از اصلاح و دقتی که آقای صدر کرده. کلام ایشان خودش مشوش و مستره. حالا خودتونم ملاحظه بفرمایید، این آدرسی که دادم مبسوطاً آقای صدر فرمایش آقا ضیاء رو توضیح داده. این فرمایش آقا ضیاء اشکالات خیلی زیادی داره، لذا حمله بر صحتش اینه که شاید یک معنای خیلی دقیقی تو ذهن ایشان بوده. که اون معنای دقیق رو نتونسته به ذهن ما منتقل بکنه. چون مرحوم آقازی ها معروفه که دقت فوق‌العاده‌ای داشته، منتها چون با اصطلاحات گویا آشنا نبوده، با زبان خودش اون دقتش رو به ما القا می‌کرده. لذا یه تعابیری می آورده که طبق اصطلاح اون تعابیر چیه دقیق نبوده. این بیانی است که مرحوم آقای صدر برداشتی است که از کلام آزیا کرده. خب این بیان ایشان اشکالات عدیده ای رو داره که بخوام همه اشکالاتی که در جهات مختلف داره بگم زیاد میشه، اما به چند تا اشکال اشاره میکنم. اولا لفظ امر برای طلب و اراده نفسانی وضع نشده، بلکه برای طلب و اراده چی؟ انشائی وضع شده. وضع شده برای طلب انشائی، نه برای طلب و اراده نفسانی. انشاءالله طلب و اراده نفسانی رو که در آینده متعرض بشیم، این طلب و اراده نفسانی مفاد و مدلول امر نیست، امر اصلا شامل طلب نفسانی نمیشه. این اول. ثانیا تسلم کنیم که اصلا وضع شده لفظ امر برای طلب و اراده نفسانی. اراده ضعیفه که مرکب از اراده و غیر اراده نیست. بله ما اراده در نفس ما اراده شدید داریم، اراده ضعیف داریم و بعد خواهیم گفت طلب نفسانی شدید داریم و ضعیف داریم. طلب نفسانی یعنی اشتیاق. اشتیاق مقوله به تشکیک، شدت و ضعف میپذیره. اما اینطور نیستش که اشتیاق و طلب ضعیف چیه؟ مرکب از یک امر وجودی و عدمی باشه. پس اولا، ثانیا، پس اگر هم بر فرض ورز شده باشه طلب و اراده نفسانی چیه؟ هر دوش بسیده، چه شدیدش چه ضعیفش. اینطور نیستش که شدیدش فقط اراده باشه اما ضعیفش مرکب از اراده و غیر اراده باشه. اینم ثانیه. ثالثاً اصلا بیاییم فرمایش ایشان رو قبول کنیم که نه آقا، لفظ ام وضع شده برای طلب و اراده نفسانی و طلب و اراده نفسانی اگر شدید باشه اراده محض است، اگر ضعیف باشه مرکب از چیه؟ مرکب از اراده و غیر اراده است. اینم بپذیریم از ایشان. خب خود شما که قبول کردید لفظ ام وضع شده برای ذات و اراده، هم شامل اراده ای میشه که در شدیده، هم شامل اون اراده ای میشه که مرکبه. اینو دقت کنید، همیشه وقتی که لفظ وضع میشه برای یک معنایی، اگر معنا مرکب نشد اون معنا فرد مرکب رو هم شامل میشه. مثلا ببینید انسان رو در نظر بگیریم، وضع شده برای طبیعی الانسان. انسان جالس چیه؟ انسانیست که مرکب از انسان و جلوس، یعنی جلوس بهش زمیمه شده، شده انسان جالس. وقتی میگه اکرم انسانن یا اکرم الانسان، شامل انسان جالس هم میشه، با اینکه انسان جالس مرکب از انسان و جلوسه. حالا یا به ترکیب انزمامی یا به ترکیب اتحادی، علا اختلاف این که در عرض و معروض هست. از شما قبول کردیم آقا کلمه امر و لفظ امر وضع شده برای چی؟ برای ذات و اراده، ذات و طلب. خب قبولم کردیم از شما که طلب و اراده شدیده اراده محض است، طلب و اراده ضعیفه مرکبه از اراده و غیر اراده. اینم قبول کردیم. خیلی خب این اراده مرکبه هم کلمه باز امر میگیره، فرق هم نمی کنه چه ترکیب اراده با اون ضعیف به نحو تقیید باشه یا به نحو ترکیب باشه. در ترکیب جزء دوم جزءه، در تقیید جزء دوم جزء نیست، یعنی قید همیشه خارج، تقید چیه؟ داخله. پس حتی اینم قبول بکنیم، باز لفظ امر اراده رو در مورد اراده و طلب ضعیف شامل میشه. لذا این فرمایش آزیا شاید یک معنای خیلی دقیق تری تو ذهن ایشان بوده که ما نرسیدیم. وقت نقد کلام ایشان این میشه که مطلب شما خیلی دقیق، ما نفهمیدیم. خب که چی؟ ببینید این لفظ امر که میگن معانی عرفیش هستش در مورد حق تعالی، هم به توهم این که او چنین است ما به کار میبریم، اینا ادعایی میشه، مجازی نمیشه. مثلا میگیم ان الله سمیع بصیر، دقت کنید خود قرآن میفرماید ان الله سمیع بصیر. سمیع من له السمع، بصیر من له البصر. خب به حسب حکمت خداوند محال است زو سمع باشه، زو بصر باشه، اما این به معناش این نیست که سمیع و بصیر در خداوند به یک معنای دیگری استعمال شده، نه دقیقا به اون معنای خودشه. ولیکن مراد از این که خداوند سمیعه چیه؟ یه معنای دیگریه، نه اینکه سمیع به معنای دیگری به کار رفته. ان الله سمیعون مثل زیدون سمیعون میمونه، هیچ فرق نمی کنه. سمیع دقیقا در معنای خودش به کار رفته، منتها این چون به لسان عرفی سخن گفته شده، گفته خداوند سمیع است. میخوایم بیان کنیم که سمیع بودن خداوند چیه؟ خب باید بیانی بکنیم که احتمالاً که حتما اینه، از ذهن عرف خیلی چیه؟ فهمش دوره. بعد یعنی فرد معنا، یعنی در فرد این معنا در مورد حق تعالی غیر از فرد این معناست در مورد زید. وقتی میگیم زیدون سمیعون یا ان الله سمیعون، هر دو دقیقا به یک معناست، منتها این مراد و به عبارت ما محکی دوتاست. اون سمیع اشاره به یک حقیقتی داره، این سمیع اشاره به حقیقت دیگری داره. این خدمت رو عرض کنم قول دوم که نظریه مرحوم آقا ضیا بود. قول سوم در مسئله نظریه مرحوم میرزا نائینیه که اگر بخواین رجوع بکنید، میرزا نائینی در جایی که خوب این نظریهش رو توضیح داده، کتاب فواید جلد 1 صفحه 136، در اینجا ایشون شاید از جای دیگه نظریه خودش بهتر توضیح داده. فواید جلد 1 صفحه 136. خب این قول مرحوم میرزا نائینی گفت آقا لفظ ام اصلا بر وجوب دلالتی نداره، فقط بر طلب دلالت داره. پس این وجوبی که ما در مورد این لفظ میگیم، وقتی میگیم امر رسول الله به کذا، این واجبه، این پس وجوب رو از کجا استفاده کردیم؟ میگه از جای استفاده نکردیم، عقل میگه که چیه؟ این مأمورون به واجب الاتیانه. فقط وقتی خبر و حدیث میگه امر رسول الله به کذا، میفهمیم که رسول اکرم عمل کذایی یا فعل کذایی رو طلب کرده از ما. اما این فعل واجب است یا واجب نیست، این عقل میگه که بر تو واجبه که چیه؟ اون فعل کذایی رو اتیان کنی. این هم مختار مرحوم میرزا نائینی است که مبتنی بر مبنای خود ایشان بود که طلب وجوبی عبارت از طلبی است که مقترن به ترخیص نباشه. طلب ندبی طلبی است که مقترن به ترخیص باشه. خب این اشکال مبنایی داشتیم بر این فرمایش که گذشت. این فرمایش ایشان در همین جا، حالا اگر قطع نظر از اون اشکال مبنایی بکنیم، از اون قطع نظر بکنیم، این فرمایش ایشان هم خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون وقتی در حدیث وارد شد که امر رسول الله به کذا، عقل میگه واجب است. این که عقل میگه واجب است، یعنی از همین لفظ امره فهمید که رسول اکرم طلب کرده و ترخیص هم نداشته، از این امر فهمیده میشه که عقل میگه واجب است. این از کجا عقل میگه واجب است که کذا رو اتیان کنید؟ از همین که امام به تعبیر امر گفت فهمید که پیغمبر اکرم طلب کرده و ترخیصم نداده، از کلمه امر ما فهمیدیم و عقل این لذا گفت واجب است. اگر این طور باشه، این معناش اینه که امر دلالت میکنه بر چی؟ طلب وجوبی. اگر ایشان بگه که نه، عقلک ما که میگه واجب است، به استناد این تعبیر و یک اصل طلب کرده پیغمبر، امام فرمود امر رسول الله به کذا، ترخیص نداده استصحاب گفته، چون نمیدونیم ترخیص داد بعدش یا نه، استصحاب گفت ترخیص نداد، لذا عقل میگه واجب است بر تو چکار کنی؟ قضا را اتیان کنی. یعنی این حکم عقل مستند به این اصل و این لفظه. اگر این باشه، این میشه وجوب زود، این میشه وجوب به صلاح وجوب ظاهری، و بحث ما در وجوب واقعی، وجوب ظاهری عقلی میشه. وجوب ظاهری عقلی یعنی وجوب الاحتیاط. اگر مراد میرزای نائینی اینه که نه، عقل ما که میگه واجب است به نحو قضیه شرطیه میگه، نه به نحو قضیه حملیه، میگه یجب علیکه الاتیان و بکذا الم یرخص فی الترک. این را اگر میگه قضیه شرطیه، اینه قضیه شرطیه وجوب درست نمیکنه، وجوب فعلی بر ما درست نمیکنه قضیه شرطیه، کما این که قضیه شرطیه فقط نسبت بین شرط و جزاست، خبرم نیست. لذا این قضیه صادقه که ان کان زید ناحقا کان حمارا. ما خبر نمیدیم از حماریت زید، اگر خبر میدادیم که این قضیه کاذب بود یقینا. پس ما حسر اشکال بر فرمایش مرحوم میرزا نائینی اینه که اگر این که عقل میگه واجب است اتیان به کذا، سوال میکنیم این عقل این وجوب را از کجا فهمید؟ از همین لفظ امر فقط فهمید که واجب است؟ این معناش اینه که لفظ امر دلالت بر طلب وجوبی میکنه. اگر به برکت این کلام و اصل فهمید، معناش اینه که این وجوب وجوب ظاهری است نه وجوب واقعی، و بحث ما در وجوب واقعی است. اگر بگید که نه، میرزا مرادش اینه که این که میگه واجب است به نحو قضیه شرطیه است، یعنی ان لم یرخص فی الترک فیجب الاتیان بالکذا، قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه وجوب نیست، نسبت بین وجوب و عدم و ترخیص، نسبت بین دو شیء غیر از خود وجوبه. بله، مثل این که ما بگیم اگر خداوند عالم امر به نماز کرده، تجب از صلات. این تجب از صلات اخبار از وجوب نیست، بلکه اخبار است از نسبت بین وجوب و طلب خداوندی. اخبار از وجوب نیست، یعنی من خبر ندارم که نماز واجبه. بنابراین این فرمایش مرحوم میرزا هم قابل التزام نیست. باشه، منطقه که پس واجب نیست. الان عقل نگفت اتیان به کذا واجبه، درست اون قضیه نسبت درسته، پس عقل نگفت که اتیانش واجبه، چون قضیه شرطیه فقط ناظر به نسبت بین شرط و جزاست، نه به لحاظ شرط خبری میده و نه به لحاظ چی؟ جزا خبری میده. خود قضیه شرطیه دائما نسبت به شرط و جزا ساکته. بله؟ نه، طلب انشائی یعنی مراد شما؟ طلب انشائی بله، امره. منتها کی امره؟ وقتی که در نظر میرزا، وقتی امره که طلب باشه، ام از این که بعدش ترخیص بده یا نده. این قضیه شرطیه چیز فقط نسبته، خبرت نسبته. قضیه شرطیه خودش دائما چیه؟ در واقع ناظر به نسبت بین شرط و جزاء. بفهم
درست.
اگر خب امام چی فرمودن؟ امام گفتن امر رسول الله به کذا. خب میریم جناب خدمت عقل، عقل چی میگه در بار با کذا؟ میگیم شما چی میفرمایین جناب عقل؟ یه چیزی بگه تو ما. اگر مولاست که خود این قضیه معلومه که مولاست، این که دیگه معنا نداره، اون که فرضی که مولاست، رسول الله مولویتش مفروغ عنه. خب الان به عقل میگیم شما چی میگی؟ امام فرموده است که امر رسول الله، لفظ امر به کار برده، امر رسول الله به کذا. از عقل میپرسیم که نظر شما راجع به این کذا چیه؟ اتیانش لازمه در نظر شما یا نه؟ یا میگه لازمه، یا قضیه شرطیه به کار میبره، یا میگه نمیدارم یه چی کاری میکنه. اگه بگه نه لازم است، بر چه اساس گفته لازمه؟ از لفظ ام فهمید که پیغمبر طلب فرموده و ترخیص هم نداده، این میشه دلالت لفظ ام بر وجود. از لفظ امر و اصل فهمید، این میشه وجوب ظاهری. قضیه شرطیه بیان میکنه، این وجوب نیست. میگه که الم یرخص شارع فی ترک کذا یجب علیک الاتیان به کذا. پس عقل نگفت که واجب بر تو. حالا ما چی کار میکنیم نمیکنیم کاری نداریم، از ما کاری نمیخوایم بکنیم. میدونم خب قضیه شرطی وجوب نیست، قضیه شرطی رو برای عقل گفت وجوب نیست. عقل نگفت بر تو واجبه، وجوب باید تکلیف باید حکم کنه. عقل نگفت بر تو واجبه. هیچه اون فرض اینه که کلام امام این نبوده. امام نفرمود امر به کذا ولم یرخص فی ترک. این شما که میگید خودتون رفتین این دوای کلام امام رو اینطوری که گفتین. فقط امام فرمود که امر رسول الله به کذا. عقل نسبت به کذا برای قضیه شرطیه میگه، میگه یجب الاتیان به کذا ان لم یرخص فی ترک. این که دیگه وجوب نشد که دیگه. نه قیاس استثنایی اشکال نداره، قیاس استثنایی. این ما میگیم عقل چی میگه الان؟ عقل حکم میکنه به وجوب نه نمیکنه. عقل دیگه حکم وجوبی نداره. درست بکنه این مربوط به ماست که مربوط به عقل نیست. پس عقل نگفت که اتیان واجبه، چیز نگفت. الان امام فرموده امر رسول الله به کذا، عقلم هیچ حکم به وجوب نکرده. لذا این رو دقت کنیم، این نظر میرزام نمیشه حتی روی این مبنی خودش هم. این قرض اون اشکال ثبوتی بود که چیه؟ اشکالی بود که قبلا مطرح کردیم که مبنا رو قبول نکردیم. حتی اگر این مبنا رو هم قبول بکنیم از میرزا، اینجا میگیم عقل حکمی نداره. وقتی به این قضیه وای میسه فقط یه قضیه شرطیه به کار میاره. میدونی قضیه شرطیه، شما هر چیزی میتونید به نحو قضیه شرطیه بگید. بگید مثلا ان کان الله جسما یمکن رؤیت، این قضیه کاملا صادقه. ان کان الله مخلوقا یکون و ممکن الوجود، برای درست. هر چی شما میتونید بگید. پس بنابراین این قول سوم هم قابل التزام نیست. نتیجه بحث این شد که لفظ امر دلالت میکنه بلوز بر طلب وجوبی. روی مختار ما که خیلی واضحه، مختار ما در چی؟ در تفسیر و فهم ما از طلب وجوبی. و روی مختار مشهور هم چیه؟ میشه پذیرفت، نمیشه ابطالش کرد، نمیشه ردش کرد، منتها اون هم به اصطلاح با وضوح کمتری اون رو باید قبول کرد. نظر مشهور این بود که طلب وجوبی طلب مولوی است که چیه؟ ناشی شده از غرض لزومی و مهم. هذا تمام الکلام در جهت سوم. در ذیل جهت سوم تذکر یک نکته مناسبه بگم. خب چون ایشون طلب وجوبی اینطور معنا کرد، نه دیگه خود طلب شرعی، تعریف اونا طلب وجوبی عبارت از بود از طلب، گفتیم این سه تا تفسیره، طلب ناشی از غرض مهم. در ذیل این جهت یه نکته رو تذکرش بدم بد نیست، و اون اینه که در کلام مشهور گفتیم اینا قائلن که طلب وجوبی چه طلبیه؟ طلب وجوبی طلبیست که ناشی شده، طلب مولویست که ناشی میشه از غرض مهم و لزومی. خب این کلام مشهور رو دو جور میشه تفسیرش کرد. یک، بگیم در نظر مشهور موضوع حق الطاعه چیه؟ فقط غرض مهمه، طلب نقشی نداره، طلب در واقع کاشفه. یعنی مولا در دائره طلب حق و طاعه نداره، در دائره غرض فقط اغراض مهمه حق و طاعه داره. این یک تفسیر میتونیم برای کلام مشهور باشه. یه تفسیر دوم میتونیم از کلام مشهور ارائه بدیم، بگیم مراد مشهور اینه که حق و طاعه کجاست؟ مرکب از دو جزئه، یکی غرض و یکی طلب. یعنی خداوند یا هر مولایی کجا حق و طاعه داره که دو چیز با موضوعش مرکب از دو جزئه، یکی این که غرض مهم داشته باشه، یکی این که در مورد غرض مهم طلب هم داشته باشه. نه اون کار به اون نداره. نه کلن حق و طاعه خداوند یا هر مولایی تابع این دو جزئه، یک جزئش غرضه و یک جزئش چیه؟ طلبه. لذا اگر غرض مهم داشته باشه اما اصلا طلبی نداشته باشه، حق و طاعه نداره. طلب داشته باشه اما غرض مهم نداشته باشه، باز حق و طاعه نداره. یعنی در ذهن مشهور این دوتا ظاهرن، این دو تفسیر خیلی از هم روشن نبوده. پس کلام مشهور دو جور میشه تفسیر کرد، یکی این که اینها حق و طاعه فقط موضوعش چی میبینن؟ غرض مهم. هر جا غرض مهم باشه مولا حق و طاعه داره، سوا اون این که در اون مورد طلب داشته باشه یا نداشته باشه. تفسیر دوم اینه که حق و طاعه دائر مدار چیه؟ دائر مدار دو شیئه، یکی غرض مهم و یکی طلب. اگر از این دوتا یکیش منتفی بشه مولا حق و طاعه نداره. مثلا غرض مهم داشته باشه اما طلب نداشته باشه، در اینجا چیه؟ حق و طاعه نداره. طلب داشته باشه اما غرض مهم نداشته باشه، بازم حق و طاعه نداره. روی مختار ما حق و طاعه فقط دائر مدار چیه؟ یک شیئه و اون طلبه. غرض گفتیم هیچ نقشی نداره. احتمال قوی این تفسیر دوم نزدیکتر باشه، مطمئن نیستم چون در اذهان این آقایون به صورت جست و گریخته ذکر شده، یک بنای روشنی نبوده. اما احتمال اینکه این تفسیر دوم نزدیک باشه به ذهن مشهور بیشتره تا احتمال اول، که یعنی اینا حق و طاعه. حق و طاعه عبارت از طلبیست که مولا مخالفت با اون طلب عقلن یا عقلاءن باید قبیح باشه. اصلا معنی حق و طاعه اینه. احتمال زیاد داره که در نزد مشهور موضوع حق و طاعه بسیط نیست، مرکب از دو جزئه، یکی غرض مهم و یکی طلب. این دوتا باید کنار هم باشه. لذا اگر غرض مهم بود و طلب نبود حق و طاعه نیست. این را آیه صد تصریح کرده. اما اگر جایی طلب باشه و غرض مهم نباشه، اینجا آیا حق و طاعه داره؟ این را هم آیه صد جای دیگه تصریح کرده، منتها کنار هم نیاورده. در دو جز این گفته. اگر ذهنیت مرحوم آقای صدر، چون ذهنیت با ذهنیت مشهور یکی میدونه، حالا یا التفات داشته یا ارتکازن بوده نمیدونم، اگر ذهنیت آقای صدر ذهنیت مشهور بگیریم، حق و طاعش مرکب از دو جزئه، یکی غرض مهم یکی طلب. هر یکی که بره حق و طاعم ساقط میشه. غرض مهم بدون طلب حق و طاعه نداره، طلب بدون غرض مهم هم حق و طاعه نداره. منتها رو مختار ما تمام الموضوع یه جز بیشتر نیست، اون طلب مولاست. غرض در حق و طاعه هیچ نقشی نداره، تا طلب باشه، طلب مولوی باشه، حق الطاعه داره. طلب مولوی نباشه، حق الطاعه نداره و غرض در حق الطاعه هیچ نقشی نداره. هذا تمام الكلام فی الجهت الثالثه. الجهت الرابعه فی الطلب و الاراده. مدخلش عرض بکنیم تا اصل مطلب انشاءالله شنبه. مرحوم آخوند، از مرحوم آخوند شروع شده این بحث طلب و اراده، گفت مدلول لفظ امر طلبه. به مناسبت مرحوم آخوند در کفایه یک مسئله کلامی بین معتزله و اشاعره را مطرح کرد. اون مسئله چی بود؟ این مسئله بود، نزاعی بود بین معتزله و اشاعره که آیا طلب و اراده یک شیئن یا دو شیئن. یه مسئله کلامی بین اینا صورت گرفته بود. اشاعره میگفتن آقا طلب غیر از اراده است، اراده غیر از طلب است. معتزله میگفتن چی؟ معتزله میگفتن که طلب عین اراده است. یه مسئله در بین متکلمین بین اشاعره و معتزله صورت گرفت، همون اوائل هم صورت گرفت این نزاع، که آیا طلب غیر از اراده است یا عین اراده است. اشاعره عینیت قائل شدن، غیریت قائل شدن، معتزله عینیت قائل شدن. بعد جناب اشاعره، متکلمین اشعری ما، سعی کردن ادله ای اقامه کنن بر چی؟ بر تقایر و مقایرت بین چی؟ بین طلب و اراده. گفتن که آیا خداوند از انسانها این واجبات رو طلب کرده یا نکرده؟ نماز و روزه و حج رو از ما طلب کرده یا نکرده؟ خب معلومه که طلب کرده. خب گفتن اگر طلب عین الاراده است، پس باید اراده تشریعی خداوند تعلق گرفته باشه به چی؟ به نماز و روزه و حج و زکات و امثال این. و ما میدونیم که تعلق اراده به امر محال محاله، به امر غیر مقدور محاله، و تمام افعال انسانی فعل اللهه. هر کاری که ما انجام میدیم فاعل این افعال کیه؟ خداوند متعاله. اگر کاری که ما انجام میدیم فاعلش خداونده، چطور معقوله که اراده تشریعی تعلق بگیره به چی؟ به نماز و روزه و حج و زکات. اینه که گفتن مسئله چیه؟ این فرمایش و دلیل اشاعره مبتنی بر مسئله چیه؟ جبره. یه مسئله غیر از این مسئله طلب و اراده، مسئله جبر و تفویض بود. مسئله جبر و تفویض این بود که آیا افعالی که از انسانها صادر میشه فاعل این افعال خداوند است یا انسان؟ اشاعره چی گفتن؟ گفتن فاعل این افعال خداوند متعال. معتزله چی گفتن؟ گفتن فاعل این افعال خود انسانه. خب نوبت رسید به حکما. حکما نه حرف اشاعره رو قبول کردن که جبر باشه، نه حرف معتزله رو قبول کردن که تفویض باشه. خودشون یه مطلب دیگری رو قائل بودن که اصطلاحاً اسمش گذاشتن اختیار. خب پس در ما نهنفی دو مسئله هست. مسئله اول اینه که آیا طلب و اراده یک شیء است یا دو شیء. مسئله دوم که مسئله بالمناسبته، مسئله جبر و تفویض و اختیاره. مرحوم آخوند از بحث مدلول لفظ امر منتقل شد به مسئله اول. مسئله اول چی بود؟ که آیا طلب و اراده یک شیء یا دو شیء. از مسئله اول مرحوم آخوند منتقل شد به مسئله دوم، و اون مسئله دوم چیه؟ مسئله جبر و تفویض و اختیاره. پس میبینید که همش سلسله از تدائی شد. این بحث طلب و اراده که در مرحوم آخوند مطرح کرده، جزء مباحث اصولی نیست به هیچ وجه. به مناسبت مدلول لفظ امر که طلبه، وارد این دو مسئله در جهت رابعه شده. خب اگه ترکش بکنیم یه مقدار ناقص میشه، لذا این دو مسئله رو به اختصار انشالله در دو مقام مطرح میکنم. مسئله مقام اول، طلب و اراده یک شیعه یا دو شیعه؟ و به طور کلی معانی طلب و معانی اراده، افراد طلب و افراد اراده را اینو توضیح میدم. در مسئله دوم هم که مسئله جبر و تفویض و اختیاره، به صورت گزارشی میخونیم و رد میشیم. یعنی انظاری که مطرح شده در این مسئله جبر و تفویض و اختیار، مسئله جبری ها، نظریه جبری ها، نظریه تفویضی ها و نظریه اختیاری ها و موقف اصولیین در مقابل این سه نظریه، چون میدونید که اصولیین نظریه جبر قبول نکردن، نظریه تفویض را قبول نکردن، نظریه اختیار به تفسیر حکما او را قبول نکردن، هیچ کدوم را قبول نکردن. منتها نظریه اصولین اختیاری هستن، اما نه به اون معنای اختیار که چیه؟ حکیم و فیلسوف میگه مجموعا میشه 4 نظریه در مسئله. ما جبری بشیم، تفویضی بشیم، اختیاری بشیم، یا میتونیم بگیم که این نظریه رو مثلا بذاریم نظریه ارادی مثلا در مقابل اختیار، یا یه اسم دیگه که مناسب باشه. فقط این مسئله دوم رو در حد گزارش و بیان این نظریات، فقط بدون اینکه وارد در نقد یا تحلیل و تحقیق بشیم که دیگه از حالت اصول خارج نشه. این 4 نظریه اشعری و معتزلی و خدمت شما عرض کنم که اصولی و حکمار میگن، متکلمین امامی هم یه نظری هم دارن در مقابل اونهاست، اون امرون بین الامرین، اونم بگیم اجمال میشه 5 نظریه، چون نظری اونا هم باید متعرض شد، اون ربطی به نظریه اصولی نداره. این 5 نظریه ره اشعری و معتزلی و عدلیه و حکما و اصولی این رو انشاءالله مطرح کنم، فقط در حد توضیح این انظار. الحمدلله رب العالمین. Thank you.